میفرستن، هم برای کشورهایی که دریافت میکنن، برای کشورهایی که میفرستن طبعا کم میکنه اینکه بالقوه برن دنبال اصلاحات.
شنوندگان به ادامه سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در 72 مجمع عمومی سازمان ملل گوش میکنیم.
به خاطر اینکه کشورهایی که خودشون درآمد کم دارن و وقت بعد این هزینه رو بپردازن. من میخوام گرامی بدارم کار سازمان ملل متحد رو برای رسیدگی به این مسئله، مسئله‌ای که باعث میشه مردم از کشورهای خودشان بگریزن. ایالات متحده و اتحادیه آفریقا مأموریت‌های صلح‌بانی را رهبری کردند که کمک‌های واقعاً پرارزشی داشته در تثبیت بحران‌ها در آفریقا. ایالات متحده همچنان از نظر کمک‌های دوستانه کشور اول، جلوگیری از گرسنگی عمومی و اقدامات امدادگرانه در جنوب سودان، در سومالی، در نیجریه و در یمن، در شمال نیجریه ما سرمایه‌گذاری کردیم در فرصت‌های بهداشتی بهتر برای کشورهای دیگر از طریق برنامه‌های مثل پپفار که تأمین اعتبار مالی میکنه برای مبارزه با بیماری مثل ایدز و مالاریا، کمک میکنه به امنیت بهداشت جهانی، کمک کردیم برای پایان دادن به بردگی مدرن و برای ایجاد کارآفرینی برای بانوان که گوشه ای از تعهد ما برای قدرت بخشیدن به زنان در سراسر جهان. ما همچنین سپاسگزاری میکنیم از دبیر کل سازمان ملل متحد به خاطر اینکه متوجه شده که ایالات متحده باید دچار اصلاح بشه اگه بخواد کارا باشه در و متحدی باشه در برابر تهدیدهایی که متوجه کامیابی و رونق و امنیت هست. خیلی وقتا تمرکز روی مسئله نبوده، بر دیوان سالاری بوده بیشتر و بر کاغذ بازی. خیلی وقتا کشورهایی بودند که سعی کردن خدشه وارد بکنن و خود اونا در واقع رو بودن درست همون ساختاری که قراره بهشون کمک بکنه. این مایه شرمساری بزرگیه برای سازمان ملل متحد که بعضی دولت‌ها با نقض حقوق بشر در شورای امنیت ملی کرسی دارن، در شورای حقوق بشر کرسی دارن. ایالات متحده یکی از 193 کشور عضو سازمان ملله، ولی ما 22% بودجه کامل سازمان رو میدیم و حتی بیشتر. ما بیشتر از هر کشور دیگه که متوجه میشه پول میدیم. به صورت غیر منصفانه ای ما بار مالی رو روشونه خودمون داریم، ولی اگه ما میتونست، اگه سازمان ملل میتونست به تمام اهداف مشخصش برسه، به خصوص در رابطه با صلح، این سرمایه گذاری ارزشش رو داره. بخش عمده ای از دنیا گرفتار بحرانه و خیلی ها واقعا انگار در جهنم قرار گرفتن، ولی آدم های قدرتمند در این تالار تحت رهنمودهای سازمان ملل متحد میتونن بسیاری از این مسائل واقعا سرتاپا بدتینتی و شرارت رو حل و فصل بکنن. سازمان ملل متحد میتونه پاسخگو باشه و میتونه در واقع مدافع کرامت انسانی و آزادی گرداگرد جهان باشه. ما معتقد هستیم که هیچ کشوری نباید به صورت غیر منصفانه از نظر نظامی، از نظر مالی باری به دوش بکشه. کشورهای دنیا باید نقش بزرگتری داشته باشن برای کمک به امنیت، رونق و کامیابی در مناطق خودشون. به همین خاطره که در نیمکره غربی ایالات متحده ایستاده است علیه رژیم بی‌ثبات کننده و فاسد کوبا و می‌خواستیم که مردم کوبا در آزادی زندگی بکنند. دولت من اخیراً اعلام کرد که ما تحریم‌ها رو علیه دولت کوبا بر نخواهیم چید تا وقتی اصلاحات اساسی انجام بده. همینطور تحریم های روا کردیم علیه رژیم مادورو در ونزوئلا که یک کشوری که زمانی در حال رونق بود در آستانه ورشکستگی کامل قرار داده. دیکتاتوری سوسیالیست نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا آلام زیادی به همراه آورده برای مردم خوب اون کشور. این رژیم فاسد خراب کرده یک کشور کامیاب رو، یک ذهنیت ناکام رو تحمیل کرده که منتهی شده به فقر و بدبختی در هر جایی که به محک آزمایش قرار داده شده. باید با مردم خودش در واقع درگیره. قدرت می‌دزده از نمایندگان قانونی مردم تا بتونه حفظ و حراست بکنه این حکومت فاجعه بارشو. مردم ونزوئلا از گرسنگی می‌میرن، کشورشون از هم پاشیدنه. نهادهای دموکراتیک کاملا دارن از بین میرن در ونزوئلا. وضعیت کاملا غیر قابل پذیرشه و ما نمی‌تونیم همینطور بیستیم و تماشا بکنیم. به عنوان یک همسایه مسئول و به عنوان یک دوست، ما و همه دیگران با این هدف رو داریم. این هدف اینه که کمک بکنیم که مردم ونزوئلا آزادیشون رو اعاده بکنن، کشورشون رو بازسازی بکنن و دموکراسیشون رو اعاده بکنن. من میخوام تشکر کنم از رهبران در این کشور که محکوم کردن رژیم ونزوئلا رو و کمک‌های ضروری برای مردم ونزوئلا فراهم آوردن. ایالات متحده گام‌های مهمی برداشته برای اینکه پاسخگو حساب بکنه رژیم ونزوئلا رو. ما آماده‌ایم که اقدامات بیشتری بکنیم اگه حکومت ونزوئلا ادامه بده به تحریم یک حکومت خودکامه بر مردم ونزوئلا. ما خوشبختانه روابط بازرگانی خیلی خوبی داریم با بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین که اینجا نمایندگانشون هستند. پیوندهای اقتصادی ما یک شالوده محکمیه برای پیشبرد صلح و رونق و کامیابی برای همه کشورهای ما و برای همه همسایگان ما. از همه کشورها میخواهم، نه که اینجا نماینده دارن امروز، که آماده باشن که کار بیشتری بکنن برای رسیدگی به این بحران به راستی واقعی. ما خواهان اعاده کامل دموکراسی هستیم و آزادی‌های سیاسی در ونزوئلا هستیم.
ونزوئلا is not that socialism has been poorly
در مورد ونزوئلا نیست که سوسیالیسم طور بدی به کار رفته. سوسیالیسم به صورت اتفاق خیلی درست به کار اومده. از کوبا تا ونزوئلا، هر جایی که سوسیالیسم واقعی یا کمونیسم به کار رفته منتهی شده به اضطراب و ناکامی و بی‌ثباتی. کسانی که این ذهنیت واقعا غیر معتبر رو پیش میبرن فقط کمک میکنن به ادامه رنج و آلام کشورهایی که تحت این حکومت هستن. آمریکا کنار اونهایی میستا که کسانی که زیر یک یوغ یک حکومت خشونت بار هستند، ما کنار رو نمی‌ذاریم و خواهان اقدام هستیم. همه سزاوار دولتی هستند که همدرد باشه و غمخوار اونها باشه، برای کامیابی اونها قصه بخوره. ما خواهان پیوندهای بازرگانی بیشتر هستیم با تمام کشوری که حسن نیت دارن، ولی تجارت باید منصفانه باشه. خیلی وقتا به مردم آمریکا گفته میشد که این توافقهای غول‌آسا بدونی که کسی پاسخگو باشه و با دیوان سالاری های بزرگ میگفتن که اینا بهترینه برای اشاعه توفیق شما، ولی در حالی که اون وعده ها در واقع از بین رفت، میلیون ها شغل از بین رفت، هزاران کارخانه ناپدید شد
and broke the rules.
خیلی ها مقررات رو زیر پا گذاشتن و یک طبقه ای که متوسط که یک زمانی پای و اساس جامعه آمریکا بود به بوته فراموشی سپرده شد، ولی دیگر الان به بوته فراموشی سپرده نمیشد و هرگز فراموش نخواهند شد. در حالی که آمریکا جویا و پویای همکاری خواهد بود و تجارت با کشورهای دیگر، ما تجدید میکنیم تعهد خودمون رو به اولین وظیفه هر دولت، وظیفه شهروندان خودمون. این پیوند ما ریشه قدرت آمریکاست و هر کشور مسئول مسئول دیگری که نمایندگان اینجا داره امروز. اگر این سازمان قرار باشه امید موفقیتی داشته باشه برای مقابله با چالش‌هایی که در برابر داریم، این متکی خواهد بود، همونطور که پرزیدنت ترومن گفت حدود 70 سال پیش، متکی خواهد بود برای مستحکم بودن مستقل اعضاش. اگه قراره در آغوش بگیرم فرصت‌های خوب آینده رو و بتونیم آینده‌ای با هم بسازیم، هیچ چیزی نمیتونه وجود داشته باشه مجز یک کشور مستقل کاملا آزاد، کشورهایی که سرمایه گذاری میکنن در سرنوشت خودشون، کشورهایی که میخوان متحد باشن، دوستشون باشن، و مهمتر از همه کشورهایی که میزبان میهن پرستانی باشند که حاضر باشند فداکاری کنند برای کشورشون، برای هم میهنانشون و برای همه کسانی که کمک میکنه به روحیه انسانی. با توجه به پیروزی که منتهی شد به شالوده ریزی این نهاد، و یادمون باشه که تمام اون قهرمانان گذشته که برای کشورها جنگیدن، واقعا برای کشوری که دوست داشتن جنگیدن. میهن پرستی در واقع رهنمون ها بود، باعث شد که فرانسوی ها برای یک فرانسه آزاد بجنگن، یا برای اینکه بریتانیا ها محکم بایستند برای اینکه بریتانیا را حفظ و حراست بکنن. ما در ذهن خودمون هم همچین فکر میکنیم. اگر ما خانواده های قوی و جوامع آزاد و جوامع سالمی برای خودمون نسازیم، هیچ کس نمیتونه این کارو برای ما بکنه. ما نمیتونیم منتظر بشیم کسی دیگه این کارو بکنه. کشورهای خیلی دور یا دیوان سالاری های خیلی دوردست، ما نمیتونیم منتظر اونا بشیم. ما باید مسائل خودمون رو حل بکنیم تا رونق خودمون رو بهش دست پیدا کنیم، آینده خودمون رو تضمین بکنیم، و الان اون وقت چیزهایی خواهیم ساخت که آسیب پذیر باشه در برابر تسلط دیگران. برای مردم همه دنیایی که امیدوارن برای زندگی بهتر برای خودشون و بچه‌هایشون، پیام آمریکا یک پیام خیلی ساده است. آیا ما همچنان میهن پرست هستیم؟ آیا کشورمون اونقدر دوست داریم که تمامیتش رو حفظ بکنیم و واقعا خودمون صاحب آینده کشورمون بدونیم؟ آیا واقعا اونقدر کشورمون رو دوست داریم که منافعش رو حفظ و حراست کنیم، فرهنگش رو حفظ و حراست بکنیم و تضمین بکنیم یک جهان صلحی رو برای شهروندان؟ یکی از بزرگترین میهن پرستان آمریکا جان ادامز نوشت که انقلاب آمریکا کارا بود قبل از اینکه اصلا جنگ شروع بشه. انقلاب در ذهن و افکار و قلوب مردم بود. این لحظه بود که آمریکا بیدار شد، موقعی که نگاه کردیم به اطراف خودمون و درک کردیم که ما یک کشور هستیم، متوجه شدیم که ماهیت ما چیست، ارزش ما چیست و چه فداکاری‌ها خواهیم کرد، زندگیمون رو وقف دفاع از اون خواهیم کرد. در همون لحظات اول داستان آمریکا نشون دهنده اون چه که میسر هست، موقعی که آدم‌ها در واقع میگویند آینده ما متعلق به ماست، آمریکا در میان بزرگترین نیروها بوده برای امور خیریه و برای دفاع از تمامیت و رونق و کامیابی برای همه. ما الان خواستار این هستیم که یک بیدار باش تازه‌ای باشه برای کشورها، برای تجدید حیات روح و روانشون، سربلندیشون، شهروندانشون و میهن پرستیشان. تاریخ از ما میخواهد که ما بپرسی که آیا شما از پس این وظیفه برمی آیید؟ پاسخ ما یک تجدید اراده خواهد بود، کشف دیگربار اراده خواهد بود و تولد دیگربار فداکاری و وقف خودمون برای اینکه دشمنان رو در واقع شکست بدیم و ظرفیت بالقوه زندگی رو باز بکنیم، به دنیایی در دست برسیم که کشورهای مستقل مفتخر باشه که خواهان دوستی باشن، وظایف خودشون رو بهش عمل بکنن و دنبال آرمان مشترک باشه در جهت منافع همه، آینده از کرامت و صلح برای مردم تمام کره زمین. این بینش راستین سازمان ملل متحده، این اندیشه کهن دیگرین و آمالی که در بطن همه روح و روان ما قرار داره. بنابراین بگذارید این مأموریت ما باشه. بگذارید این پیام ما خطاب به دنیا باشه. ما با یکدیگر پیکار خواهیم کرد، با یکدیگر فداکاری خواهیم کرد و در کنار یکدیگر خواهیم ایستاد برای صلح، برای آزادی، برای عدالت، برای خانواده، برای انسانیت و برای خداوندی که همه ما را آفریده. خیلی ممنون. برکات الهی شامل حال شما، برکات الهی شامل حال کشورهای دنیا و برکات الهی شامل حال ایالات متحده آمریکا. خیلی ممنون.
بله شنوندگان گرامی، همینک سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشست 72 نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به پایان رسید. شنونده ویژه برنامه رادیو فردا برای پوشش زنده این نشست هستید. همچنان با همکارم آرش حسنیا در استودیو همراه خواهیم شد تا بعد هم به تحلیل سخنان رئیس جمهوری آمریکا خواهیم پرداخت. پیش از اینکه کارشناسان این برنامه به ما ملحق بشن، یک بار دیگه مروری میکنیم سخنانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو با همکارم آرش حسنیا. آرش، به موارد زیادی پرداخت رئیس جمهوری آمریکا، با ایران اول شروع کنیم.
از اون محورهایی که فکر می‌کردیم که آقای ترامپ توی سخنرانیش به گنجونه، سه چهار محوری که گفتیم، خب هم از ایران و کره شمالی پرداخته شد بهش مفصل. بحث اصلاح ساختار سازمان ملل خیلی کم و اندک بود، اما راجب بحث اقلیم، تغییرات اقلیمی چیزی نشنیدیم. اما خب نام آوردن از دو کشور کوبا و ونزوئلا هم نکات جدیدی بود که پیش از این فکر نمی کردن که به اون بپردازه آقای ترامپ. اما راجب ایران، خب بخش مفصلی از سخنان آقای ترامپ جایی که به غیر از آمریکا صحبت میشد به موضوع ایران و توافق هسته‌ای همونطور که پیش بینی میشد پرداخته شد، همونطور که کره شمالی هم جزء محورهایی بودش که به نظر میومد که آقای ترامپ بهش بپردازه و همین گونه شد. نکته قابل توجه این بود که کماکان آقای ترامپ در سخنرانیشون در بخش ایران ملت و حکومت ایران رو جدا کرد و تفکیک کرد. پیش از این همین اتفاق افتاده بود، جایی که انتقاد می‌کرد از وضعیت مردم ایران، در واقع اون مسبب این وضعیت رو حکومت ایران میدونست، اون تفکیک رو قائل شد. اما انتقادهایی که به توافق هسته‌ای داشت، آقای ترامپ اون رو یک طرفه ترین و بدترین توافقی دونست که آمریکا تا کنون بهش وارد شده و همینطور اون رو مایه خجالت ایالات متحده دانست، توافق هسته‌ای رو. و جایی که آقای ترامپ تاکید کرد که نمیتونیم به دنبال توافقی بریم که در پوشش اون کشوری برنامه‌ای هسته‌ای خودش رو پیش ببره و تهدیدی برای جهان بشه، با تشویق شماری از حاضران روبرو شد. سه بار تشویق کردن در حین سخنرانی آقای ترامپ. یکی از موارد همین مورد برجام بود، مورد دیگه موردی بود که خب جزء شعارهای انتخاباتی آقای ترامپ هم بود، توصیه به این که کشورها مثل آمریکا که اول به خودش فکر می‌کنه، فرست آمریکا، اون شعاری که خود آقای ترامپ داشت، بقیه دولت‌ها و حکومت‌ها رو هم توصیه کرد به این که اول به کشورهای خودشون فکر بکنن و مردم خودشون. اونجا هم تشویق شد. و مورد آخر هم مورد ونزوئلا بود، در این سه باری که تشویق شده سخنرانی آقای ترامپ از سوی شماری از حاضران. بحث بر سر ایران فقط به برجام محدود نموند. بخشی از سخنرانی آقای ترامپ درباره ایران به حمایت ایران از تروریسم، اونطور که آقای ترامپ گفتن بود، و اینکه در تضاد هست این حمایت ایران از گروهای تروریستی که منظورش آقای ترامپ حزب الله لبنان بود، گفت که در تضاد هست با تلاش همسایگان ایران در مبارزه با تروریسم، و از عربستان نام برد به عنوان یکی از همسایگانی که این تلاش رو انجام میده. شاید اون چیزی که انتظار داشتند ناظران درباره برجام، یعنی اون صراحتی که مثلا شاید انتظار داشتن که گفته بشه که آمریکا با برجام چه خواهد کرد، کماکان تو این سخنرانی باز هم نبود. اگرچه انتقادهای شدیدی شد به توافق هسته‌ای، اما اینکه آمریکا چه خواهد کرد با این توافق و آینده این توافق چطور رقم خواهد خورد، در این سخنرانی نبود. در بخشی از صحبت‌های آقای ترامپ درباره موضوع ایران گفته شد که مردم ایران خواستار تغییر هستند و اتفاقا بزرگترین تهدید حاکمیت ایران رو همین خواسته مردم و خود مردم ایران دونسته شد و بارها هم اشاره شد به سابقه تمدنی ایران و فرهنگ غنی مردم ایران، همون تفکیک بین مردم و حکومت رو که پیش از این هم شاهد بودیم در مورد ایران اتفاق افتاده از سوی مسئولان آمریکایی.
ممنون. آرش حسنیا همکارم در استودیو بود و مروری داشت به محورهای سخنرانی امروز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که ثانیه‌ای پیش تمام شد در مجمع عمومی سازمان ملل. دو مهمان این برنامه همینک روی خط ارتباطی ما هستند: رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین‌المللی در گلاسکو اسکاتلند به همراه رسول نفیسی جامعه شناس در واشنگتن از طریق خط تلفن با ما هستند تا تحلیلی داشته باشیم به سخنان امروز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا. خوش اومدید کارشناسان محترم به این برنامه. آقای نفیسی با شما شروع می‌کنم. ارزیابی شما از محور سخنرانی آقای ترامپ با تمرکز بر روی آنچه که درباره برجام گفت، همونطور که همکارم آرش حسنی ها اشاره کرد، انتقاد کرد اما نگفت که با برجام چه خواهد کرد.
اگه اجازه بدید من مقدمه
آقای نفیسی صدای شما خیلی شنوا نیست، کیفیت خیلی پایین هست، اجازه بدید یک بار دیگه همکارم شما رو با شما تماس برقرار میکنه.
ممکن اگر ممکن بفهم که تلفن کنه.
بله، پس دوباره با شما تماس میگیرم و همین سوال رو من از آقای تقی‌زاده میپرسم. آقای تقی‌زاده شما چه ارزیابی دارید راجع به محور سخنرانی آقای ترامپ؟ اول تمرکز کنیم بر روی موضوع برجام، ایشون انتقادهایی داشتن، بفرمایید.
تصور نمی کنم در طول حتی 30 سال گذشته هر یک از رؤسای جمهوری آمریکا در مجمع عمومی انتقاداتی به تندی امروز که آقای ترامپ متوجه جمهوری اسلامی کرده بود از صحن مجمع عمومی سازمان ملل متوجه ایران کرده بود. حتی در اوج تحریکاتی که دولت آقای احمدی نژاد انجام میداد، سخنانی به چنین تندی از زبان رئیس جمهور وقت آمریکا بعید بود، بخصوص اگر این سخنان رو در تقابل سخنان سال گذشته آقای اوباما قرار بدیم که به نوعی استقبال میکرد از همکاری هایی که با جمهوری اسلامی کردند. قویاً و صریحاً آقای ترامپ جمهوری اسلامی و دولت اون رو رژیم جنایتکار خوند و گفت درآمدهای نفتی رو به جای اینکه صرف بهبود وضعیت معیشتی مردم داخل کشور بکنن، خرج تروریسم میکنن و خرج حمایت از دولت بشار اسد و تهدید کشوری مثل اسرائیل که در موقع بردن نام اسرائیل دوربین ها به سمت نخست وزیر اسرائیل گشت و رضایت خاطر او رو که با لبخند به همسرش نگاه میکرد بازتاب داد. آقای ترامپ در سخنان امروزش اگرچه از بیرون آمدن از برجام سخنی نگفت، ولی تأکید کرد که این بدترین قراردادی است که توافقی است که آمریکا در اون داخل شده و با گفتن این حرف و خجالت آور خواندن اون تقریبا جای ابهامی باقی نگذاشت که در 15 ماه اکتبر موقعیت دولت آمریکا در قبال توافق اتمی چه خواهد بود. به نظر من سخنان امروز آقای ترامپ بسیار بسیار تند بود در مورد دوستان کشور آمریکا، با بردن اسم از یکایی که اونها خودشو در کنار این کشورها قرار داد. در حقیقت اگر انتظار می رفت که آقای ترامپ حضور نخستین خودشو در مجمع عمومی اعلام بکنه، آیا این حضور یک حضور مداخله جو خواهد بود و یا یک حضور معتدل و تقریبا منحصر به منافع آمریکا، نشون داد که آقای ترامپ تغییر فکر داده نسبت به اونچه که پیش از انقلاب پیش از انتخاباتش بود، کاملا مداخله جو خواهد بود. سیاست هایی که در پیش میگیره، اعلام کرد 3000 سرباز رو در افغانستان برده و در عراق به پیروزی هایی رسیده و با یاد کردن از 700 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای ارتش آمریکا به نوعی تلویحا اعلام آمادگی کرد و حتی در جایی تهدید کرد اگر کره شمالی تهدیداتش ادامه بده و آمریکا مجبور به دفاع از خودش بشه، حتی در حد نابودی کره شمالی پیش خواهد رفت. و این بخش صحبت‌های ترامپ در مورد ایران شاید پرحجم‌ترین بخش اظهارات او بود در مقابل کشورهایی که دولت کنونی آمریکا خودش در تقابل با اونها می‌بینه.
بله، رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین‌المللی در گلاسکو اسکاتلند، ممنون از شما. آقای رسول نفیسی جامعه شناس در واشنگتن. همینک ارتباط ما دوباره با او برقرار شد. آقای نفیسی، نمیدونم که صحبت‌های آقای تغیزاده رو شما تونستین بشنوین یا نه، اما ارزیابیتون رو داشته باشین راجع به سخنرانی آقای ترامپ با محوریت برجام، انتقادهایی که به برجام داشتند.
بله، متاسفانه فرمایشاتشون نشنیدم، ولی اون مسئله که به نظر من بسیار مهم بود در این سخنرانی، یکی تهدید مستقیم کره شمالی به نابودی بود که دیگه بهتر از این و قوی تر از این نمیشه یک کشوری رو در واقع تهدید کرد و خطر جنگ رو بسیار نزدیک آورد. این بسیار اساسی بود. یکی دیگه این که تعریف مشخصی شد از اون چیزی که پرزیدنت در واقع آمریکا در درجه اول مینامد. آمریکا در درجه اول رو تعریف کرد ایشون امروز به طور مشخص که منظور این نیست که ما با کشورهای دیگه مشکل داریم یا در روابط بین المللی نمیخوایم وارد بشیم، بلکه ما میخوایم از روابط و معاملات و ارتباطاتی که یک طرف است و شاید اشارش بود به مثلا رابطه با مکزیک، قرارداد با مکزیک یا رابطه با چین، گفت ما از اینها میخوایم خودمون رو خلاص کنیم به خاطر اینکه هر کسی کشور خودش رو باید دوست داشته باشه و در واقع ما هم کشور خودمون رو دوست داریم. و در واقع تعریفی که داد از آمریکا در درجه اول تعریفی بود که چندان غیر معمول نبود، ولی اون چیزی که مهم بود این بود که اشاره کرد به این روابط و قراردادها. و یک موضوع دیگه که ایشون بهش اشاره کرد در لفافه و بسیار مهم بود این بود که از عربستان یک انتقادی کرد و زمانی که گفت که اینقدر وضع این سازمان ملل خرابه که در رأس سازمان یا شورای حقوق بشر این سازمان کسانی قرار میگیرن که خودشون به هیچ وجه حقوق بشر رعایت نمیکنن.
بله. حالا آقای نفیسی، من ببخشید که صحبت شما رو قطع میکنم، به بخشایی که راجع به سیاست بین الملل بود صحبت کردن آقای ترامپ خواهیم پرداخت. یه مقدار باز تمرکز کنیم بر روی همین موضوع برجام. آقای تغیزاده در توضیحشون گفتن که به احتمال قوی، یعنی من این پرسش رو مطرح کردم که به رغم انتقادهایی که دونالد ترامپ به برجام داشت، اما مشخصا نگفت که چه خواهد کرد با برجام. آقای تغیزاده معتقد بودند که احتمالاً در ماه آینده در اکتبر آقای ترامپ ممکنه دست به اقدامی بزنه. شما ارزیابیتون چی بود با توجه به سخنانی که ایشون ارائه دادن امروز؟
خانم نیکی هیلی مشخص کرده که با برجام میخوان چه کار بکنن. ایشون که سفیر ایالات متحده است در سازمان ملل، ایشون مشخص کرده که آمریکا قصد بیرون آمدن از این قرارداد رو نداره، بلکه در صدد این است که اونقدر مشکلات برای ایران ایجاد بکنه که دست از بعضی از اعمالش برداره، به خصوص در مورد مسئله موشک پرانی ایران. و نهایتاً این که قصد نهایی ایالات متحده اونچون که گفته میشه این است که از یک طرف ایران رو عقب بزنه از سوریه و عراق و خلیج فارس و یمن، و از طرف دیگه امتیازات بیشتری از ایران بگیره. من تصور میکنم که اون چی که در ذهن آقای ترامپه و اینقدر از این قرارداد انتقاد میکنه، به خصوص ایشون سخنرانی های هم قبل از اینکه حتی کاندیدا بشه در این مورد ایراد کرده بود، این است که این قرارداد تماما به نفع ایران. و البته این قرارداد تماما به نفع ایران نیست، به نفع طرفینه. منتها اون چیزی که شاید به خصوص مشکل از نظر ایشون این است که ایران هنوز اجازه داره فعالیت‌های اتمیش ادامه بده به نحوی، و همین که این قرارداد 8 ساله به سر میاد و ایران میتونه فعالیت‌ها رو از سر بگیره. ولی اون اصل قضیه این است که ایران با این مشکپرانی‌ها و این حرکات ایزایی که در منطقه میکنه مخل سیاست آمریکاست. به خصوص توجه بفرمایید که مثلا در خلیج فارس بیش از 46 بار در سنوات اخیر کشتی‌های ایرانی کشتی‌های آمریکا رو تهدید کردند یا مخل کارهای اونها شدند. بنابراین اون چیزی که به نظرم قطعی باشه این است که ایالات متحده از برجام خارج نخواهد شد، ولی به تحریم ها و تحمیل های جدیدی دست خواهد زد در ماه ها و سال های آینده.
آقای تقی‌زاده ممنون. آقای نفیسی، آقای تقی‌زاده صحبت های آقای نفیسی رو شنیدین، ایشون معتقد بودن که انتقاد های دونالد ترامپ بیشتر برای امتیازگیری بیشتر از ایران هست. شما چه ارزیابی دارید بر این بخش از صحبت های آقای نفیسی؟
به نظر نمی‌رسه که از توافق اتمی آمریکا انتظار امتیاز مستقیمی داشته باشه. مجموعه این توافق رو، البته امروز در صحبتش آقای ترامپ اشاره کرد که در این توافق آمریکا هیچ نفعی نداره یا از اون بهره‌ای نمی‌بره، ضمن اینکه همونطور که عرض کردم این رو باعث خجالت معرفی کرد چنین توافقی رو. ولی انتظاراتی که آمریکا شاید در کنار برجام داره از دادن امتیازاتی که به ایران تا به حال صورت گرفته این است که همسویی بیشتری جمهوری اسلامی با متحدین آمریکا و مساله منطقه‌ای آمریکا نشون بده و جنبندی دولت کنونی این است که برخلاف خواسته دولت گذشته، یعنی دولت آقای اوباما، جمهوری اسلامی از پولهای نفتی استفاده کرده و به جای همسویی با سیاست‌های آمریکا تقابل بیشتری رو در مقابل جمهوری اسلامی داشته. اینجاست که دولت کنونی آمریکا سیاست گذشته رو حالا تغییر میده و یقیناً باید انتظار داشت در سویی قرار بگیره که هدف آمریکا حالا محدود کردن بضاعت‌های اقتصادی ایران باشه. اینجاست که شاید این نتیجه گیری خیلی دشوار نخواهد بود با گذاشتن حرفای آقای ریکپری وزیر انرژی آمریکا چند روز گذشته در کنفرانس سالانه انرژی اتمی و همینطور حرفای خانم نیکی هیلی که دولت آمریکا در 15 نوامبر حداقل این است که در کنار برجام قرار نخواهد گرفت. آیا سیاست خاصی خواهد داشت که ساقط شدن برجام رو به دست ایران صورت بده یا خیر این استراتژی راهبردی دیگری است؟ ولی این که در کنار برجام قرار نمیگیره، در تقابل با اون قرار میگیره، غیر قابل تردید. نکته دیگری که آقای ترامپ امروز به اون اشاره کرد تاکید بر این نکته بود که مردم ایران تغییر میخوان. چنین چیزی رو از زبان رئیس جمهور آمریکا کسی در دو دهه اخیر نشنیده بود، در حالی که ترامپ با تاکید گفت که مردم ایران تغییر میخوان و به نوعی آمریکا رو در کنار این خواسته های مردم ایران قرار داد و همونطور که عرض کردم باز با تاکید رژیم جمهوری اسلامی رو رژیم جنایتکار گفت. من در یک جایی با نتیجه گیری آقای نفیسی موافق نیستم، برای اینکه آقای ترامپ به اسم از عربستان سعودی یاد برد و به عنوان میزبان 50 کشوری که عرب در عربستان جمع شدن و از او استقبال کردن به عنوان مثبت یاد کرد، ولی به خاطر داریم که جمهوری اسلامی کرسی در سازمان حفظ حقوق بشر داره و گفته او بدون نام بردن از کشوری شاید بیشتر متوجه جمهوری اسلامی بود. کسانی که نقض حقوق بشر میکنن در کرسی حفظ حقوق بشر خودشون مینشینن.
بله، حالا به موضوع سیاست آمریکا در منطقه خواهیم پرداخت و متحدان آمریکا و نقش ایران که دونالد ترامپ خیلی انتقاد داشت به نقش ایران در حمایت این کشور از برخی گروه‌ها در خاورمیانه. آقای نفیسی، موضوع برجام رو کم کم ببندیم و به یک محور دیگه صحبت‌های آقای ترامپ برسیم. اونطور که آقای تقی‌زاده اشاره کردند آمریکا از برجام نفعی نمیبره، آیا همینطور هست؟
چطور میشه همچه حرفی زد در حالی که ایران مطابق تمام شواهد و گزارش های آژانس تمام اون مواردی که بوده در مورد عدم فعالیت های اتمی رعایت کرده، مگر در یک مورد که یکی دو بار آب سنگین یک مقدارش از اون حدی که قرار بود فراتر رفت که اون را هم بلافاصله فروختن به کشورهای دیگه. بنابراین همجور که اروپایی های گفتند این قرارداد برجام اتفاقا میتونه یه الگوی حتی باشه برای معامله کردن با کره شمالی و این قراردادی نیست که همینجوری امضا شده بشه یا آمریکایی ها بخوان منافع خودشون رو از دست بدن. ماها و ماها بسیار بسیار بحث ها و جدل های فراوان نهایتا به این رسید. حالا آیا به کمتر از این ایران قانع میشد؟ من این فکر رو بعید میدونم. به خاطر اینکه دیدیم که خط قرمزها اون زمان مشخص شد و خط قرمزها رو گفتن ما از این حد فراتر نخواهیم رفت. بنابراین من تصورم این است که قرارداد برجام برای جهان و برای ایالات متحده و ایران قرارداد خوبی است. منتها من هم این نگرانی رو که 8 سال دیگه ایران باز بتونه دست به همون اقدامات قبلی بزنه و در واقع تقلیز اورانیوم رو به همون شدت و عدت سابق اجرا بکنه و اینا، با وجود اینکه اصلا در واقع ایران همچه احتیاجی نداره لحاظ انرژی به این اورانیوم تقلیز شده و غیره، من فکر میکنم این یک مشکل اساسی است. ولی در حال حاضر در طول عمر این قرارداد باید بگیم که یکی از بهترین قراردادهایی بوده که کشوری رو از اتمی شدن یا منصرف کنه یا باز بداره.
بله، موضوع برجام رو همینجا میبندیم، به بخش دیگری از صحبت‌های دونالد ترامپ میپردازیم. آقای تقی‌زاده، آقای ترامپ انتقادهای تندی کرد از سیاست خارجی ایران در منطقه و گفت که حکومت ایران سرمایه این کشور رو خرج گروه‌های مثل حزب الله و حماس می‌کنه و گفت که این ثروت متعلق به مردم ایران هست و در سوریه و یمن هزینه میشه. شما اشاره کردین که احتمال دادین که دونالد ترامپ در رابطه با برجام بخواد کاری بکنه. چه پیش‌بینی می‌کنید در رابطه با سیاست خارجی ایران در منطقه؟ چه کار عملی دونالد ترامپ به نظر شما با توجه به سخنرانی که امروز ارائه داد انجام خواهد داد؟
پیش از اینکه آقای اوباما دور دوم دولت خودش رو آغاز بکنه و مذاکرات اتمی با ایران در مسیر تازه‌ای قرار بگیره و جمهوری اسلامی غیر رسمی دوست یا همسوی دولت وقت آمریکا باشه، سیاست همه دولت‌های قبلی آمریکا از آغاز انقلاب به این سمت این بوده که ایران رو محروم بکنن از درآمدهای نفتی، صدور انقلاب اسلامی رو در منطقه محدود بکنن و با اعمال فشار به جمهوری اسلامی باعث بشن که بالوپر این حکومت برای ایجاد اغتشاش در منطقه یا کنده بشه یا بسته بشه. آقای اوباما این سیاست رو تغییر داد، به نوعی از در دوستی با اسلام‌های انتخاباتی در اومد، رنگ سیاسی اسلام رو آقای اوباما پذیرفت با این اندیشه که اگر به اونها امتیازات بیشتری بدن آرام آرام به جامعه جهانی برمیگردن. به نظر من آقای مرسی در مصر و آقای روحانی در ایران محصول یک چنین طرز تفکری بودن. ولی آیا این برخورد با کشورهایی مثل ایران و یا مرسی در مصر به نتیجه رسید؟ پاسخ این است که نه، در مصر تغییرات تون بود، السیسی جای آقای المرسی رو با کمتر از 2 سال گرفت و در ایران ما دیدیم که همونطور که ترامپ اظهار میکرد امروز، درآمدهای نفتی ایران واقعا صرف بهبود وضعیت اقتصادی ایران به تنهایی نشد. بخش مهمی از این پول حالا صرف جنگ در سوریه و یمن و لبنان و عراق میشه و اینجاست که دولت آمریکا این تحریکات رو به نوعی شاهد میگیره که دادن امتیاز به جمهوری اسلامی باعث تغییر از درون این حکومت و آرامتر شدن حکومت نشده، در حقیقت اون رو هجومی‌تر کرده. حالا بپرسیم آیا واقعا اگر جمهوری اسلامی به بمب اتمی دست پیدا میکرد قادر بود اون رو در اسرائیل منفجر کنه یا جای دیگری از دنیا؟ نه، از این وسیله جمهوری اسلامی به عنوان یک نیروی بالقوه استفاده میکرد، در حالی که حالا از تروریسم و پول برای تقویت تروریسم میتونه به عنوان یک نیروی بالفعل استفاده بکنه. اینجاست که دولت آمریکا میخواد در مقابل این اقدامات بیسته و به نظر میرسه اگر حرفهای آقای ترامپ با عمل توأم بشه، ما باید در ماها و طولی که 2 سال آینده شاهد تغییرات اساسی در جغرافیای سیاسی منطقه باشیم.
آقای نفیسی، شما چه ارزیابی دارید از صحبت‌های آقای ترامپ درباره آنچه که در رابطه با سیاست خارجی ایران و از جمله منطقه خاورمیانه ایراد کردند؟
این صحبت دور نبود از صحبت‌های بسیاری از ایرانی‌ها، اصلاح طلبان و دیگران که به خاطر اون به زندان افتادن و هدر دادن پول ایران رو که یک کشور فقیری است
در خاورمیانه یک کار بی حاصل و عبثی تلقی کردن. 10 میلیارد دلاری که در سوریه خرج میشه در سال، این میتونه به درد خیلی ها در ایران بخوره، به خصوص با این وضعیت اقلیمی که پیش اومده. بنابراین این حرف بسیار درستی است که ایران بدون جهت خودش رو درگیر جنگ ها و مبارزاتی میکنه که در واقع هدر دادن ثروت ملی ایرانیانه، که به خصوص در این برهه از زمان بسیار به اون احتیاج دارن. این کاملا صحیحه، ولی باید از دیدگاه ایران هم به مسئله نگاه کرد. این جمهوری اسلامی خودش رو از چند جهت تحت تهدید میبینه. از یک طرف از اینکه تعداد زیادی از ایرانیان مخالفن با رژیم اسلامی، دوم این که خطر رو از طرف اسرائیل و از طرف امریکا میدونه که در واقع مثل جریان جنگ با عراق که به نظر ایرانی ها به تحریک آمریکا صورت گرفته، دوباره یه همچین جریانی بر ایران پیش بیاد. بنابراین اینها میگن که خاکریز ما در سوریه و در لبنان و در عراق اینهاست که دشمن نتونه، گویا دشمن قراره که پیاده نظام بفرسته این بر. بنابراین این ارزیابی که دولت جمهوری اسلامی میکنه از روابط بین المللی ارزیابی خطایی است، به خاطر اینکه دور دور سنگر درست کردن نیست، بلکه یا اینکه بگیم که ما کشور دیگری رو نابود میکنیم در 24 سال آینده نابود میشه، اینها حرفای بسیار خطرناک و بسیار غیر سیاسی است که فقط میتونه یک فردی که غیر مسئول این حرفا رو بزنه. اینها کاملا در واقع روح سخنان پرزیدنت ترامپ در این مورد کاملا همون حرفایی بود که بسیاری از ایرانیان خیرخواه میزنن. و این سیاست غلطی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته که به ایجاد دشمنی بیشتر با اعراب و اختلاف بیشتر بین شیعه و سنی انجام میده، هیچ نتیجه طولانی مدتی برای ایران نداره و تنها محصول تفکرات یک رهبر ایدئولوژ و یک افرادی است که در واقع از جنگ و از اختشاش بهره میبرن و حاضر نیستن که این کشور رو به یک حالت نرمال و عادی مثل کشورهای دیگه در بیارن.
بله، ممنون. آقای تقی‌زاده، رئیس جمهوری آمریکا در تبیین سیاست خارجی این کشور در حوزه خاورمیانه هیچ اشاره‌ای به نحوه رفتار برخی از متحدان این کشور در جنگ یمن یا اونچه که سرکوب آزادی‌ها در بحرین هست نکرد و تنها به نام ایران و سوریه اشاره کرد به عنوان رژیم‌های ناقض حقوق بشر. ارزیابی شما از این بخش از سخنان رئیس جمهوری آمریکا چی است؟
حق با شماست. ما یک تعریف مشخص داریم از برخورد بازگونه، یعنی یا عقاب‌گونه با مسائل، یا یک برخورد کبوترانه و سرجویانه. آقای ترامپ امروز در صحبت‌هایی که مطرح کرد هیچ منطقه خاکستری باقی نگذاشت. اگر دوستانی داشت که می‌خواست با اونها همسو باشه ولی امکان اون رو از نظر تبلیغات سیاسی فراهم نمی‌دید، از کنار اونها گذشت. اروپای غربی و ناتو بخش اندکی در حد صفر در سخنان او داشتن. روسیه مورد اشاره مستقیم قرار نگرفت، به این علت که ما شاید به نوعی باید سخنان آقای ترامپ رو جانبدارانه قویاً در جهت دوستاش و بسیار با گذشت در جهت انتقاداتی که به دوستان اونها وارد هست باید دید. همینطور که شما گفتید کمترین اشاره‌ای به تلاش‌های استقلال جویانه یا دموکراسی خواهانه مردم بحرین نکرد، به مداخلات عربستان سعودی در یمن اشاره‌ای نکرد و انتقاداتی که ممکن است متوجه اسرائیل باشه در تضییع حقوق فلسطینی‌ها، اینها مواردی است که میشه به عنوان عامل انتقاد به حرف‌های آقای ترامپ وارد دید. و در جهت دوستانش آقای ترامپ خیلی قوی ایستاد، حتی در تلاشی که در این جهت صورت داد کنار عراق هم خودش رو قرار داد و به نوعی با دولت عراق برخورد کرد که انگاری جمهوری اسلامی اونجا نفوذ چندانی نداره و آزاد کردن موصل بیشتر در گروه یک کشور متحد مثل عراق و کمک‌هایی که آمریکایی‌ها اونجا کردن. و نکته دیگری که به اون تاکید کرد شاید نشانه افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه باشه، چنان که با اعزام 3000 نیروی نظامی به افغانستان مقابله با طالبان با همون شدتی که با داعش برخورد میشه ازش یاد کرد.
بله، چون فرصتمون خیلی کم هست، حدود 6 دقیقه زمان داریم، خاورمیانه هم پس ازش عبور میکنیم، کمی اونورتر میریم. آقای نفیسی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر جلوی شرارت رو نگیریم برخی نیروهای مخرب قدرت بیشتری خواهند گرفت، و بالاترین شرارت رو در سخنانش به نام کره شمالی ثبت کرد و از آمادگی این کشور برای برخورد نظامی با کره شمالی سخن گفت. چقدر این صحبت‌های تهدیدهای نظامی رئیس جمهوری آمریکا رو جدی شما تلقی می‌کنید؟
به نظرم ایالات متحده داره به این استراتژی نزدیک میشه که هنگامی که کره شمالی موشک ها رو بخواد شلیک بکنه، اونها رو در جا منفجر بکنه. به خاطر اینکه اطلاع دارید که این موشک ها زدن اینها در هوا تقریبا بسیار بسیار مشکل، حتی غیر ممکنه، ولی تنها جایی که میشه اینها رو بلافاصله نابود کرد این است که همین که دولت تصمیم میگیره اینها رو به اصطلاح به حرکت بندازه و شلیک کنه، اینها رو روی زمین نابود کرد. من فکر میکنم آمریکا داره به این مرحله خطرناک میرسه که البته عکس‌العمل‌های بسیار جدی هم از طرف کره خواهد داشت، کره شمالی. منتها باید یه نکته به طور کلی مطرح کنیم که آیا میشه هر کدوم از این آتش‌ها رو در جاهای مختلف ما خاموش بکنیم، در حالی که مسئله تکنولوژی اتمی فراگیره، در حالی که پاکستان با یک جمعیت بسیار زیاد فقیر و بسیار مسلمان بیش از 90 بمب اتمی در حال حاضر داره، و این کشور مثلا با این کشور چه کار میشه کرد؟ این است که یک استراتژی جهانی، یک رویکرد جهانی با این مسئله گسترش سلاح‌های اتمی باید باشه، که البته حصول به اون هم قبول دارم بسیار مشکله، ولی اگر که دولت آمریکا بخواد رأساً در هر گوشه از جهان یکی از این آتش‌ها رو خاموش بکنه بدون همکاری کشورهای مجاور، به خصوص در این مورد چین که رسماً گفته که اگر که نیروی خارجی حمله کنه به کره شمالی در کنار اون میسته، من نظرم این است که مشکل اساسی این است که اتحادیه‌های لازم رو ما نساختیم برای اینکه بعضی از این آتش‌ها رو خاموش کنیم و رأساً وارد تمام اینها شدن و درگیر مخاصمات جهانی شدن، با وجود اینکه 700 میلیارد دلار آقای ترامپ گفت امسال توی بودجه ارتش میذاره. من فکر میکنم نهایتاً امر بی حاصلی خواهد بود اگر ما همکاری‌های لازم رو نداشته باشیم.
ممنون. دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم آقای تقی‌زاده. حالا از کره شمالی هم مجبوریم به همین سرعت عبور کنیم. آقای ترامپ گفتن، اشاره‌ای داشتن به سیاست این کشور در آمریکای لاتین، به رغم توافقاتی که در دولت پیشین، در دولت باراک اوباما مثلا با کوبا بسته شد، خیلی مشخصا اعلام کردن که تحریم‌ها برداشته نخواهد شد و خیلی مشخص سیاست جدید دولت آمریکا رو در منطقه آمریکای لاتین به خصوص در خصوص کشورهای مثل کوبا و ونزوئلا بیان کردن. ارزیابی شما از این بخش از سخنان آقای ترامپ چه است؟ دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم، فقط
کنید. من خلاصه جنبندی خودم را از حرفای آقای ترامپ به این صورت بگم که او تهدید اتمی، خطر تروریسم و پناهندگی رو به عنوان مسائل روز دنیا مطرح کرد، ولی به مناطق مختلف دنیا هم پرداخت، و همونطور که شما گفتید آمریکای لاتین که در مرزهای آمریکا جزء منطقه نفوذ آمریکا به حساب میاد مورد توجه قرار گرفت. اینجا هم باز رئیس جمهور آمریکا با تندی با کشورهایی که در تقابل هست یاد کرد، کوبا رو با وجود اینکه سیاست دولت آقای اوباما سیاست سازش بود و حتی آماده رفتن به کوبا دیدن و ملاقات کردن با رهبر کوبا برادر آقای فیدل کاسترو و خواستار شدن به پیوستن کوبا به جمع کشوران دوستان آمریکا بود، این بار به عنوان کشور دشمن و مخالف یاد کرد و گفت تحریم‌ها برداشته نخواهد شد مگر اینکه کوبا تبدیل به یک دموکراسی بشه، و همین برخورد تند و شاید تندتر با ونزوئلا داشت، و این انتظار کمی بود که یعنی کمتر انتظار می‌رفت که آقای ترامپ چنین برخورد تندی بکنه، و اشاره کرد که ما احتیاج به شاید ونزوئلا نداریم، با کشورهای دیگر آمریکای لاتین مناسبات تجاری بسیار گسترده‌ای داریم که می میتونیم اونها رو توسعه بدیم. بله. به نظر من برخورد او با کشورهای مخالف در آمریکای لاتین برخورد بسیار تندی بود.
بله، ممنون از شما آقایان رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین‌المللی در گلاسکو اسکاتلند و رسول نفیسی جامعه شناس در واشنگتن از طریق خط تلفن با ما بودند و تحلیلی داشتن به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در 72مین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل. فرصت کم بود، نتونستیم به همه بخش‌های سخنان دونالد ترامپ بپردازیم. ممنون که همراه ما بودید در ویژه برنامه بررسی و پوشش زنده نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل. در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه مجله هفتگی جامعه باشید از همکارم فهیمه خضر حیدری. جامعه
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. به مجله جامعه این هفته رادیو فردا خوش آمدید. نزدیک به 13 میلیون دانش آموز سال تحصیلی جدید را در ایران آغاز می کنند. اول مهر ماه، روز اول مدرسه، روزی که برایش شعرها گفتند و داستانها نوشتند و عطر و بوی نوستالژیکش برای خیلی ها همین که هر سال اول مهر ماه از راه می رسد تکرار می شود. هفته پیش وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که دانش آموزان تا 96% در مدرسه ها ثبت نام کردند تا سال تحصیلی 96-97 را آغاز کنند. کلاس اولی ها و پیش دبستانی ها چند سالی است که کمی زودتر مدرسه را شروع می کنند. 31 شهریور ماه در جشن شکوفه ها. اما امسال به دلیل اینکه 31 شهریور جمعه و تعطیل است، تازه واردها مدرسه را در روز 29 شهریور شروع خواهند کرد. چند روز مانده به آغاز سال تحصیلی جدید، در مجله جامعه این هفته رادیو فردا رفتیم سراغ بچه‌ها، دانش آموزان، آنها که سال تحصیلی را شروع خواهند کرد. هرچند همه بچه‌ها هم آنقدر خوش شانس نیستند که اصلا پایشان به هیچ مدرسه‌ای برسد. اینطور که خبرگزاری تسنیم میگوید، تنها در شهر تهران نزدیک به 327,000 کودک بازمانده از تحصیل شناسایی شده. کودکانی که به دلیل فقر اقتصادی خانواده‌ها از رفتن به مدرسه محرومند. این دختر آدامس فروش که این هفته مهمان ماست یکی از آنهاست. کمی خوش اقبال تر از بقیه، چون مدرسه که شروع بشود انقدر آدامس فروخته که بتواند سر کلاس بنشیند.
انسان من کلاس شیشم الان آدامس میپوشه. اون موقع میره مامانم کار خونگی امجا میده. بد نیست، خوبه خدا رو شد. خب من هنوز خودم آماده نکردم از مدرسه، یعنی اینکه مثلا مانتو اینا هنوز نخریدم دیگه، کیف و کفشم که ندارم آماده نیستم.
همیشه کار میکنند؟
تابستون، آره همیشه.
چند بچند؟ خواهر و برادرهایش درس میخوانند؟
کلا 7 نفری، من پنجمی. همشون میره، فقط داشت بزرگم نمیره. 5 کلاس رفته خونه، دیگه میخواد 6 بره تموم کرد، پس من دیگه نمیره.
با آدامس فروختن دختر بچه با دستهای کوچک در این شهر بزرگ چقدر پول در میآورد؟
زن شبی 10-20 کار میکنم، زیاد بیشتر از این دیگه نمیتونم.
چای بدم، چای
داد. مثلا رنگ الان امسا کیفم پاره شده، هیچ کس واسم نمیخره. فکر کنم اون دوستم برام بخره. یه خانومه دوستم گفتش که اگه شد واسم میخره.
شبها تا کی کار میکند؟
ساعت 10:30 تا 8 شب همیشه.
معلم های مدرسه دوستشان دارد؟ کسی در مدرسه میداند که او کودک کار است؟
یه امسال یه معلم داشتیم، خانم رضایی، خیلی مهربون بود و مثلا سر امتحان کلا تو درسام کمک کرد. مثلا به من گفت اگه مثلا اینو متوجه نشدی تنها زنگ تفریح یا بیا من باز به توضیح میدم. بعد هنوز معلم ها نمیدونن کار میکنم، مثلا اگه بدونه منو اخراج میکنم. مثلا میگه تو که کار میکنی نمیدونی به درس مشغول برسی. نمیدونم، اگه بدونن که میگم. و همکلاسی ها منو مثلا موقع دعوا کردم مسخره میکنم، میگه این آدم سپوشه اینا.
از کدام معلمش خاطره ای دارد که بگوید؟
معلم کلاس دوم، نه کلاس دوم، نه کلاس چهارم. مثلا اون به ما میگو برد درس بخونی، نه ما درس نمیخونیم. به مثلا ما رو بیرون از کلاس میکشون، به مثلا سرمون داد میزد. همه یه مثلا کلاس اول دوم فقط نگاهمون که زنگ تفریح میگو باید همجوری وایسی گریه کنیم که همه بفهمن تو شاگردی تمیم بدیم.
در خیابان و این سو و آن سوی شهر بچه‌های بیشتری هستند، بچه‌های خوشبخت‌تر، بچه‌های گرفتارتر، بچه‌های دستفروش، بچه‌هایی که مادر دستفروششان را همراهی می‌کنند. این صدای امیر است.
من بدم میاد نمی‌رم چون می‌خوام پیش مامانم باشم، به خاطر اینکه اصلا دستفروشم مادر همین می‌خوام بیاد دنبالم. دیروز با بچه‌های فالفروش داشتم من یه ذره فال می‌فروشیم، من وزستی من خواست بگیرم فرار کردیم، الان من ازشون میترسم، الان متنفرم هم مدرسه. مدرسه چه؟ مامان میگه شب مکش، صبح مکش، دیروز مکش، همش مکش، همش درس. ولی وقتی تعطیلی میتونیم بریم با دوستان بازی کنیم، بریم بستنی بخوریم. ولی وقتی مدرسه درس 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 هم تموم نمی کنه تا صد روز هم یه سال.
احساسات دانش آموزان درباره اول ماه مهر و آغاز سال تحصیلی همیشه شبیه هم نیست. بوی ماه مدرسه برای همه دانش آموزان آن بوی خوش و شیرینی که تا همیشه در یاد بماند نمیتواند باشد. بعضی ها غمگین ترند، بعضی ها خوشحال تر. دختر دانش آموزی که یک فال از پسرک فال فروش میخرد از خوشحال تر هاست.
یه شوقی دارم، خیلی خواستم وقتی روز اول میخوام برم مدرسه، خب شب پر نمیبره، خیلی کیف میده. آخه یه سال کامل عالیه. اول من برم دوستان بخلی کنم، آخه دلم خیلی واسه شون تنگ شده. معلمام
سارا امسال به کلاس سوم میرود، با خواهرش برای ثبت نام به مدرسه آمده. میگوید خانه خالش را به مدرسه ترجیح میدهد.
من کلاس دارم میرم سوم، بعد کلاس سوم میرم، تولدم مهر، 11 مهر با مامان بزرگم. اول مهرم مامانم. مدرسه در باز میشه ناراحت. حس بد دارم چون که خونه خالم اینه باشم بهتره. اینقدر اونجا بازی میکنی؟ مدرسه رو نه تا مثلا وسیله میبینم ذوق میکنم، اما دیگه پشیمون میشم. من اصلا خاطرات فقط بد دیدم، اصلا خاطرات مریض بد دیدم.
خاطر بد یا خوب، سال تحصیلی اول مهر ماه امسال بار دیگر آغاز می شود. پیشبینی ها خبر از افزایش 30% ترافیک در روز آغاز سال تحصیلی می دهد. فروشگاه ها پر است از نوشت افزاری که دل کوچک بچه های دانش آموز را می برد. قیمت ها هیچ برای کودکی که می خواهد با آدامس فروشی کیف مدرسه بخرد مناسب نیست. مشرق نیوز با انتشار جدولی از قیمت انواع نوشت افزار از دو خودکاری می گوید که در یک بسته 20,000 تومان به فروش می رسند. به گفته مدیرعامل مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی، چرخه اقتصادی نوشت افزار ایران 4,000 میلیارد تومان است. عددی که دانش آموز آدامس فروش احتمالاً تعداد صفرهایش را نمی داند. 70% از این نوشت افزار وارداتی است و از کشورهای دیگر به ایران می آید. اینجاست که نبض اقتصادی در گزارش خود از کوچک و کوچکتر شدن کوله پشتی مدرسه دانش آموزان خبر می دهد. بنابراین گزارش، تهیه کیف با معمولی ترین لوازم تحریر 319 هزار تومان برای هر خانواده هزینه خواهد داشت. اینجاست که آغاز سال تحصیلی چیزی فراتر از بوی ماه مدرسه و شادمانی نوستالژیک اول ماه مهر هم هست. اول ماه مهر کودک کار هم دارد، کودکان بازمانده از تحصیل، کودکان مناطق محروم و فاقد کلاس های درس استاندارد و امن هم دارد. اول ماه مهر همه اینها را هم دارد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره‌ای رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.